السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین. تا قولو تعالی و اذا طلقتم النساء خوندیم یا نه اونم خوندیم؟ ممکن ان یکون قبل بل. در بحثی که آیه قبل بودیم که مثلا آیه 231 بود اگر اشتباه نکنم، در آیه 231 فرمودند که و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بالمعروف او سرحوهن بالمعروف فلا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. که احکام رو با اخلاق و معارف کاملا با هم عجین کرده بود و در این فراز المیزان هم به این خیلی خوب پرداخت که احکام به تنهایی اون حالت تأثیرگذاری رو ندارد، لذا باید این رو با هم دیگه بیان کرد. بعد این است که اینجا بحث وذکروا نعمت الله علیکم رو ذکر کرد که این نعمتی که در اینجا ذکر شده چه نعمتی است؟ آیا نعمت تکوینی است یا نعمت تشریعی است؟ اینجا می‌فرماید که می‌تواند مراد از نعمت اعم باشد، هم نعمت تکوینی رو شامل بشود و هم نعمت تشریعی رو شامل بشود، چون تو بیانی هم که در اینجا اومده حالا چه نعمت دین باشد چه نعمت خلاصه اون حقیقت الفتی که باشد بین دیگران آمده، تمام اینها که می‌تواند تشریع و تکوین باشد رو در اینجا ایشون فرماد امکان داره که عام باشد و هر دو رو شامل شد. یمکن ان یکونن، میخوایم ان شاء الله به آیه بعدم برسیم، یمکن ان یکون المراد بالنعمه مطلق النعم الالهیه. وقتی اینجوری شد دیگه این عام هم تشریع رو شامل میشود هم تکوین رو، ان التکوینیه و غیرها فیکون المعنا اذکروا حقیقت معنا حیاتکم، که این حقیقت حیاتتون نعمت چی هستش؟ تکوینیه. اذکروا حقیقت معنا حیاتکم و خاص المزایا و محاسن تعلف و سکونه، محبت بینتون و سکونت بین شما که لتسکنوا الیهاست که بین زوجین قرار دادیم، این نعمت چیه؟ تکوینیه که ما قرار دادیم، به دینم کار نداره، بین همه افراد قرار دادیم این رو، حتی بین حیوانات این رو قرار دادیم، حق حیات داشتن و نسبت به هم دیگه زوجیتشون سکونت آور بود. این نعمت تکوینه که اعم حتی از حالت وجودی انسان هست، بلکه تو نظام همه عالم خلق کردیم همه چیز را به اصطلاح زوج، که اون هم خلاصه یه نحو زوجیتی و آرامشی و سکونی در اونجاست، منتها سکون مناسب خودش، همچنان که در حیوان سکونش مناسب خودشونه، در موجودات دیگه نبات هم زوجیتش سکونش مناسب خودش است. و در اگر جماد هم گفتیم که همین جور است، مثلا تو خود جماد هم شما ببینید منفی و مثبت داریم، در خود جماد هسته و پوسته داریم، الکترون و پروتون داریم که اونم یه نحوه زوجیتی است در عالم، اونم یه نحوه از زوجیت، زوجیت فراگیره و همه اقسام رو شامل میشه که این جای به اصطلاح باز شدن داره. چرا باید همه اجسام و همه اشیا در عالم زوج خلق شود؟ چه آثاری میتواند داشته باشد این زوجیت؟ چه نظام ارتباطی و توحیدی رو میتواند این کثرت ایجاد کند؟ در اینی که کثرت است، واحد است و یه حقیقت ازشون به دست میاد، در نظام اجتماعی و انسانی یه آثاری دارد، در نظام حیوانی آثاری دارد، در نظام نباتی آثاری دارد، در نظام معدنی آثاری، در نظام انسانی همه آثار قبل رو دارد به اضافه، همینجور تو مرتبه های قبلی، یعنی قبلی ها رو حتما دارن و این قابل پیگیریه که زوجیت در عالم چه آثاری میتونه داشته باشه. چرا فردیت در عالم فقط مخصوص خداست و در بقیه عالم زوجیت حاکم است. چرا؟ که اونجا دیگه زوجیت در رابطه با خدای تبارک و تعالی راه ندارد، که این جای بسیار چی داره؟ جای دقت و تأمل داره. از اون مباحثی است که میشه ردش رو در نظام تکوین و نظام تشریع هر دو، یعنی هم تو نظام تکوین رد زوجیت رو گرفت، هم تو نظام تشریع رد زوجیت رو گرفت. که زوجیت فردیت به چه معنا میشه؟ بله، بله، تو نظام تجردی هم ما خلاصه اونجا هم همین مسئله رو میشه رد یابی کرد. حالا زوجیت مطابق خودشه دیگه، اونجا هم مطابق خودشه که اگر قابل و فاعل، حتی اگر که وحدت دارن در اونجا مبدأ و غایت نسبت بهشون، حالا اونجا جای خودشو داره، ولی جا دارد که در نظام، یعنی تو ماسه والله زوجیت چی باشه؟ هر جا که نظام خلق صدق میکنه زوجیت سرایت داشته باشه. و من کل شیئن خلقنا زوجین، اثنین هم داره یا نداره؟ زوجین اثنین، که من کل شیئن، درست خوندم؟ این من کل شیئن، هر جا که اطلاق شی و عالم بشود برش، خلقنا زوجین اثنین، که این خودش از اون بحث‌های جالب قرآنی و نگاه الهیه، که با نگاه الهی نظام تشریع و تکوین، یعنی احکام نظام تشریع در نظام انسانی، تکوین در همه عالم وجودی به لحاظ وجودش. خب اینجا می‌فرماید که هم حقیقت معنا حیات را و خاص مزایا و محاسن تألق و سکونت را، که همون لتسکنو الیها است، که اون به لحاظ اینم تکوینه. تسکنو الیها تشریع و تکوینه، تکوینه دیگه، لتسکنو الیها دائر مدار دین نیست، یعنی در حیوان هم همینجوری است، لتسکنو الیها است، در مثلا انسان هم این خصوصیت متفرع بر دین نیست، یعنی اگر کسی دینم نداشته باشه زوجیت لتسکنو الیها صدق میکند، درسته؟ اما اگر تشریع شد، احکام تشریع سکونت بالاتر رو ایجاد میکند، اما این مرتبه سکونت تکوینی محقق میشود. جان؟ سکونت نتیجه این است که نیازهاش به اجابت میرسد تو نظام تکوین.
نیازهاش جور دیگه بدون زوجیت
هم نه، اون نیاز اون مطابق خلقت نیست، یعنی اون که میفرماید اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی نظام خلقت بدونی که تشریع رو کار داشته باشیم برای در حقیقت اون رسیدن به سکونت راهی رو قرار داده، بدون در نظر که تشریع. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هدا یعنی کمالات ثانویه راه خاص دارد در نظام وجود، درسته؟ کمالات ثانویه راه خاص دارد، بدو در همه موجودات هم این راه خاص چی شده؟ تبعش. در انسان این راه خاص قسمتیش به نظام تشریع برمیگرده، قسمتیش به نظام تکوینه، مثل خوردن، رشد کردن، بزرگ شدن، اینا نظام تکوینه که قطعا خلاصه محقق میشود، درسته؟ اما نظام تشریعش این است که چی بخورد، چی حلال است، چی حرام است، دقت میکنید؟ این نظام تشریعشه، به اصطلاح کی نخورد کی بخورد، اینها در حقیقت نظام تشریعش. تعبیر در اینجا میفرماید که پس هم حیات تکوین رو شامل میشود هم تشریع را، میفرماید حاصل تعلق و سکونه بین زوجین و ما بینه الله تعالی لکم به لسان الوعظ من المعارف المتعلقت بها فی ظاهر الاحکام و حکمها، اینها دیگه میشه نظام تشریعش. فإنكم إن تعملتم ذلك أوشك أن تلزموا صراط السعادة، اگر این رو رعایت بکنید که ممکن است به صراط سعادت چی بشید؟ صراط سعادت یعنی همون نظام تشریعه برسید. نه، این مربوط به گوشی ما نیست که صدا ایجاد میشه. أوشك أن تلزموا صراط ولا تفسدوا كمال حياتكم و نعمت وجودكم، پس اگر هر موجودی تو صراط، اینم نکته دقیقی، هر موجودی تو صراط هدایتش نیفته به فساد میفته، یعنی اگر گندم تو صراط کمالش نیفته تو نظام تشریع، این ما که صدا نداره که نمیدونم، ولی این شاید خلاصه بالاخره از خودشه بالاخره. ها بله، اون شیفتن، بله. این تعبیری که می‌فرماید که اگر تو صراط اون هدایت خودش نیفته دانه گندم، اگر تو صراط رشدش نیفته به فساد کشیده میشه، یعنی جای نامطلوبی بیفته دانه چی میشه؟ فاسد میشه دیگه، درسته؟ انسان هم اگر تو صراط کامل هدایتش نیفته به چی کشیده میشه؟ به فساد کشیده میشه. صراط موجودات تکوینیه، غیر از انسان صراط انسان تشریعیه، این صراطش یعنی تکوین دارد و تشریع. بله میفرماید که والظاهر ان و ما فانکم ان تعملتم ذلک او شکن تلزم صراط السعاده، اگر رعایت بکنن به صراط سعادت. و لا تفسدوا کمال حیاتکم و نعمت وجودکم و اتقوا الله و تتوجه نفوسکم الا ان الله بكل شيء علیم حتی لا یخالف ظاهرکم باطنکم، که ظاهر شما با باطنتون تخالف پیدا نکند، که این نسبت به نظام تشریعه که احتمال تخالف هست. در نظام تکوین احتمال تخالف ظاهر و باطن هست؟ در نظام تکوین احتمال تخالف ظاهر و باطن نیست. در نظام تکوین احتمال تخالف ظاهر و باطن در کار نمیمونه، اصلا نیست. اینم نکته مهمیه ها. پس هر جا تخالف ظاهر و باطنه حتما نظام تشریعه. بله بله ولی تتوجه نوز الا ان الله حتی لا یخالف ظاهر کما ولا تجتر او علی الله به حدم باطن دین فی صورت تعمیر ظاهرهی. اینم حواستون باشه که تجری پیدا نکنید، جرأت پیدا نکنید، علی الله به حدم باطن دین فی صورت تعمیر ظاهرهی، ظاهر رو حفظ کنی، مسجد بساز انسان ریاءن، نماز بخواند ریاءن، این میشه ظاهر رو حفظ کرده تعمیر کرده اما باطن رو خراب کرده.
بله در انسان و تشریع.
بله
تشریع
منحصر در انسان و جن. بله بله از قدم دیگه نظام اونجا که اون مردم اونجا سر بوق گوش می‌کردی، یعنی منو گوش نمی‌کردی، بوق گوش می‌کردی، گفتیم جایی که تخالف ظاهر و باطنه دو سه بار مختص به نظام تشریعه، در نظام تکوین امکان تخالف نیست اصلا.
اصلا ظاهر و باطنی اصلا هست یه چیز دیگه در نظام تکوین که آقا تخالف باشه.
در نظام تکوین ظاهر و باطن هست، مثلا الان بین من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر منو، یعنی ظاهر و باطن، یعنی موجود همه ظاهر و باطن دارن، لذا این نشین الله یسبحه بحمده، یا در حقیقت تمام هستی ظاهر و باطن داره، چون مراتب چی دارن؟ مراتب ظهور دارن. اما انسان ظاهر و باطنش سازندش خودشه، یعنی می سازد ظاهر و باطن رو. بقیه موجودات چی هستن؟ حتی اگه فعل اختیاری ازشون سر میزنه به لحاظ طبیعت و قرائز و اونهاشونه، اما انسان ظاهر و باطنش رو داره خودش میسازه، لذا میتونه تخالف ایجاد کنه بین اینا.
نظام تشریع ظاهر و باطنشون
میسازه. عرض کردم که تو نظام فعل اختیاری سی فعل اختیاری منتها تو انسان چی میشه؟ فعل اختیاریش تو نظام تشریع حکم پیدا میکنه، و الا همین که اختیار دارد این نظام ظاهر و باطن ایجاد می شود، تو نظام اختیار سازنده می شود منطقه حکم پیدا می کند. اما موجودات دیگه چی هستن؟ ظاهر و باطن دارن اما سازندش خودشون نیستن، سازنده نظام باطن و ظاهرشون خودشون دارند اما سازندشون خودشون نیستن. انسان سازنده چی هستش؟ تخالف بین این ظاهر و باطن انسان خودشه، خودش می تونه این رو ایجاد کنه. بله
انسان
غیر ممیز مثلا دوست
ساله میسازه یا قدرت
عقلی،
یعنی بچه دوست
ساله
ظاهر باطن نداره،
هرچی باطنش ظاهرش هم همون. خب ولی دیگه تا وقتی که تو مرتبه، چرا تا وقتی که تو مرتبه فعل اختیاری است که مطابق طبیعتش داره انجام میشه، هم از اونجایی که تمایز ایجاد میشه، تمایز داره، یعنی از اونجایی که دروغ رو میفهمه دروغه و میگه، از اونجایی که میفهمه این بده و میکنه تمیز. بله دیگه قبل در حقیقت دوتا نبوده در اون سازندگی. بله آره شاید این موقعی بعد. خب این بحث در اینجا تمام میشه، بحث مهمی جابه جای بحثم داره منطقه که به همین مقدارش. قول و تعالی و ازا از اینجا یه خورده گازشو بگیریم ایشالله تندتر بریم، آیه نکات زیادی داره اما در این حال بسیاری از نکاتش تو مباحث فقهی مطرح میشه و ما اینجا اونقدیش رو که فقط اشاره است با اشاره ان شاء الله میریم، بلکه به آیه بعد هم بلکه برسیم. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. میگه اگر که چون آیه قبل داشتیم اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، درسته اونجا آیه قبل که داشتیم اونجا فرمودش که یا در حقیقت امساک بکنید، خطاب به کیا بود اون آیه قبل؟ خطاب به اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن. امسكوهن خطاب به کی بود؟ به زوج، ازواج بود. یا نگهشون دارید به معروفن تو عده، یا سرهوهن به معروفن رها کنید که عده تمام شه و این در حقیقت بتونه ازدواج دیگری بکنه. ولا تمسکو، این خطاب به چی بود؟ اما تو این آیه شریفه که به اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، بعضی به لحاظ تشابه خطاب بیان کردن که باز هم خطاب به کی هستش؟ به ازواج است. اگر بخواد خطاب اذا طلقتم النساء خطاب به ازواج باشد معنا یه جوری می شود، اگر اذا طلقتم النساء خطاب به عرف انسان ها و جامعه انسانی باشد طور دیگری می شود. دو مبناست در اینجا. مرحوم علامه مبنای اول رو اتخاذ کردن ولی بعضی مبنای دوم رو اتخاذ کردن. حالا ببینید با هر دو مبنا معنا می کنیم، خیلی هم طول نمیدیم. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن خطاب به ازواج، اگر شما زنها رو طلاق دادید و اجل یعنی عده اونها به سر آمد، فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ینکحن ازواجهن، پس در حقیقت چیه؟ پس در مرحوم علامه گفتم اول انتخاب کردم، الان دوم انتخاب کردم. دوم رو معنای اولیا، حالا به معنای سومه که عرف، این معنای دوم. اینجا میفرماید که اگر اینها رو طلاق دادن و عجلشون به سر آمد فلا تعذلوهن، اگر خطاب به ازواج باشه میگه فلا تعذلوهن ان ینکحن ازواجهن، شما جلو نگیرید که اینا ازدواج. بعضیا غیرتی میشن میگن حالا که این زن من طلاق گرفته با اینکه عدهشم سر اومده حق نداره با کسی دیگری ازدواج بکنه، این زن من بوده، این دیگه فشار میارن تا ازدواج دیگری صورت نگیرد. اگر کسی بره خواستگاری میرن تهدیدش میکنن. بعضی میگن این است که ازواج حق ندارن اونها رو تحت فشار قرار بدن، به لحاظ اینکه حالا یا میگن مثلا این قبلا زن من بوده یا هر چیزی که دیگری که بوده، در عرف جاهلیت هم بعضی از اینها بوده، میگه فلا تعذلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا ترازوا بینهم بالمعروف، اگر میبینن اونها خودشون دارن در واقع ترازی کردن در یه امر معروفی که بخوان ازدواج بکنن، اینا حق ندارن جلوشونو بگیرن. این نگاه است. حالا دارم عرض میکنم، نگاه دوم این است که مرحوم علامه فرمود به قرینه این ازواجهن که دنبالش آمده خطاب به پدر و مادر است، که پدر و مادر اذا طلقتم النساء، وقتی که زن طلاق گرفت از شوهرش و طلاق دادید، یعنی اذا طلقتم النساء این زنها رو طلاقشون رو گرفتید و بلغن اجلهن و العجل و عده این هم سر آمد، حق ندارید پدر و مادر و اولیاء این خانم که اگر دوباره خواستن با اون مرد سابق ازدواج بکنن، همسر سابقشون ازدواج بکنن، حق ندارید تحت فشار بذارید اینها رو. بله؟ چرا دیگه طلقتمو کی داره میگه؟ دارم عرض میکنم طلقتمو تو نگاه اول گفت ببینید قبلی ازدواج بودن بعدی هم ازدواج، در اینجا میگه اذا طلقتم النساء والدینند و در حقیقت چیا هستن؟ یعنی تونستید طلاق اینها رو بگیرید، طلقتم النساء طلاق گرفتن اینها، این طلاق اینها رو بگیرید مثلا همسران رو، این دختران رو، و بعد عده هم سر آمد بلغن اجلهن فلا تعذلوهن اینها رو تحت فشار، از یعنی من با فشار میگه ولا تعذلوهن ان ینکحن ازواجهن، اگر دوباره خواستن برگردن با ازواج سابقشون ازدواج بکنن، اذا ترازوا بینهم بالمعروفه، یه قراردادی بستن با هم دیگه، بالاخره شرط و شروطی گذاشتن، شرط و شروط معروفی بود، درست بود، اگر ازواج سابقشون، ازواج به لحاظ این است که این قبلا زوجش بوده، صدق میکنن نسبت به اون که بعدن میاد زوجیت اطلاقش سخت‌تر است که هنوز نیامده بگه ازواجهن نه، اما به لحاظ اونی که قبلا بوده ازواجهن نه صادق‌تر است، لذا اگر خواستن برگردن با اونها ازدواج بکنن شما حق ندارید اونها رو تحت من قرار بدید. بعضی خواستن بگن که اگر خطاب به والدین باشد این فلا تعذلوهن نه دوباره نشون میده دختر غیر باکره هم چی هستش؟ اذن میخواد، در حالی که حتی اگر خطاب در اینجا این باشد لا تعذلوهن نه داره میگه که چیه؟ حق ندارید، این دلالت بر عدم اذن میکند، اذن از شما نمیخواد، حق ندارید این کارو بکنید. یعنی اگر شما فکر میکنید که اذنم دارید، اذنم ندارید، لا تعذلوهن نهی شده ازشون. که این تحت فشار قرار نده اینها رو برای اینکه اگر خواستن برگردن، چه برسه به این که این در حقیقت اذن رو دلالت نمی کند، بلکه گفتن که به عدم اذن تازه چیه؟ دلالت به عدم اذنم دارد، که اذنی هم اگر سابق از این بوده نسبت به دوران باکره بودن الان چی هستش؟ الان ساقط شده و الان اذنی ندارد. این نکات رو مفصل بحث کردن، اما همین مقداری که ما آیه تو ذهنمون باشه که نکاتی که ازش در میاد رو همین بیشتر ما الان نمیخوایم. میفرماید که فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن، که ان ینکهن اینها بخوان ازدواج دوباره بکنن، ینکهن نکاح دوباره، عقد دوباره است با ازواجشون. اذا ترازا بینهم بالمعروف، اذا ترازا بینهم بالمعروف، اذا ترازا دلالت بر چی دارد این شرط؟ اذا ترازو، اگر اینا ترازی کردن، آیا اگر به معروف ترازی نکردن عقد باطله؟ نه، ارشادیست. اذا ترازا بینهم بالمعروفه یعنی ارشادیست، حکم ارشادیست، که اگر ترازی به معروف نبود، پدر و مادر فهمیدن که این ترازی به معروف نیست داره این کار انجام میده، اما اگر در حقیقت دختر غیر باکره بود و حق ازدواج دیگه اذن دیگه برای پدر و مادر نبود، عقد باطل نیست. دقت کردید؟ پس این اذا ترازا بینهم بالمعروف یه حکم الهی است که داره بیان میکنه برای اینها که عقد جدید رو بر این اساس قرار بدهید، اما قرار دادن بر این به عنوان یه حکم عرفی و معقول و ارشادی است که این رو داره به این سمت ارشاد میکنه، نه به این سمتی که مولوی باشد که اگر معروف نبود و نوع تشخیص دادن معروف نیست چی باشد. لذا ترازا و این دوتا خودشون در حقیقت اگر ترازی کردن بینهم بالمعروفه کفایت میکنه. ترازا به لحاظ ازواج است و در حقیقت زوجهاشونه، نه به لحاظ پدر و مادر و اینها. اذا ترازا بینهم بالمعروفه، اینم یه نکته. بعد میفرماید که دنباله آیه دوباره میفرماید، ببینید بحث رو دوباره چیکار میکند. ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. ببینید اینو کسی پند میگیرد که به یوم آخر اعتقاد دارد. تعبیر این که یؤمن بالله والیوم الاخر این است که چون تفرقه میخواد به وحدت تبدیل شه، جدایی و طلاق میخواد دوباره به زوجیت تبدیل بشود، این تبدیل کثرت به وحدت و تفرقه به اتصال، این در حقیقت حکم چی هستش؟ تعبیره یؤمن بالله و یؤمن، یعنی این تو راستای ایمان بالله است، که این خودش یک بحث زیبایی رو میطلبد که برگشت درگرداندن تفرقه به وحدت در راستای ایمان است. هر تفرقه ای که به سمت وحدت برمیگرده تو نظام وجود مرتبه ای از ظهور ایمان است. دقت میکنید که ذالک، بله ذالک یو از و بهی من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخره، ذالک ذالکم از کالکم، این برای شما از کاست. از کا در حقیقت نمو و رشد و پاکی و طهارت رو دارد و اطهر، گاهی از کا جدا میاد، گاهی با اطهر جدا میاد، گاهی با هم دیگه آمدن. بعضی فرمودن که اطهر ذکر خاص بعدن عامه، از کا تمام مراتب طهارت رو شامل می شود، اطهر طهارت نفس است، از کا طهارت کامل روح و نفس و همه رو شامل می شود، لذا زکات هم طهارت است. دقت می کنید همین، اما اطهر طهارت نفس است که خاص باشد، که حالا اینا دیگه والله یعلم و انتم لا تعلمون، و شما در نظام کمالی خودتون که رشدتونه، که نظام دینه، شما نمیدانید و خدا آنچرا که دانستید خدا به شما. این که انتم لا تعلمون یعنی نمیدانید مگر به تعلیم الهی، تو نظام چی؟ تو نظام تشریع. نظام تشریع رو شما خودتون راه بهش ندارید. علمکم ما لم تکونوا تعلمونه، اگر چیزی در اونجا دانستید به تعلیم الهی، لذا میتونه بگه انتم لا تعلمون، نه انتم لا تعلمون هیچگاه، انتم لا تعلمون بدون تعلیم الهی، بدون تعلیم الهی شما هیچ چیزی نخواهید دانست. این بیان کلی مسئله بود. حالا تطبیقش رو ببینید که فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن اذا ترازا بینهن بالمعروف، العزل المن و الظاهر. حالا گفتن العزل المن، من و فشاری که ایجاد می شود تو التحقیق در حقیقت آمده. از ظاهر ان الخطاب فی قوله لا تعذلوهن لاولیائهن، مرحوم علوی فهم به کی میخوره؟ این به اولیا میخورد. و من یجری مجراهم، برادر و خواهر و نمیدونم سلام علیکم، نزدیکانی که تأثیر دارن روی دختر، اینایی که تأثیر دارن، فقط اولیا در اینجا مصداق نیست، همه کسانی که میتونن تاثیرگذار باشن، حتی تو شأن نزول دارد عموی یک کسی دختری، جابر بن عبدالله انصاری عموی دختری بود، وقتی که طلاق گرفته اون مانع میشد از اینکه دوباره این چی بشه، فشار آیه نازل شد که نه این کارو نکنید. لذا عمو رو هم حتی تو این نگاه لا تعذلوهن، نه همه کسانی که تاثیرگذارن تو نقش خانوادگی برای دختر رو منع میکنه از اینکه بخوان این کارو بکنن. و من یجری زو مرحوم الان فهمون، و من یجری مجراهم، هر کسی که نظیر اولیا باشد، ممن لا یسعهن، نه دخترها نتونن مخالفت کنن تو خانواده نسبت به اونها، ممن لا یسعهن مخالف فتح. ول مراد به ازواجه نه، که اینجا ایشون فرمود دیگران گفتن ازواجه نه مراد چی هستن، هر کسی که لیاقت زوجیت و شأنیت زوج، این میگه نه ازواجه نه یعنی زوج سابق. ول مراد به ازواجه نه ازواج قبل طلاق. فل آیه تدل علی نهی الاولیا و من یجری مجراهم ان منع المرأة ان تنکح زوجها ثانیا بعد انقضاء العده سخطا و لجاجا، یعنی اینها در حقیقت چی هستش، اذا ترازا بینهم بالمعروف، نشون میده که اینها قصد برگشتن دارن، بین خودشون هم نشستن حرفاشون رو چی میگن وا کردن و حرف کردن، اما اینا نمیذارن. پس اگر اینا نمیذارن چی هستش در این صورت، لجاجنه و سخطنه، چون ترازا بینهم بالمعروف اون قرینه میشه بر اینکه حل کردن مشکلشون رو، اگر اینا نمیذارن لجاجنه. کما یتفق کثیرا، تو بین همچین مسائلی که پیش میاد که طلاق صورت میگیرد، معمولا بغض و کینه و دشمنی و لجاجت و اینها دنبالش حتما چی میشه؟ حتما پیش میاد، اتحادیه، اینجور نیستش که بدون، بالاخره یه نقاریه، این نقار مشکلاتی رو ایجاد میکند، معمولا اینو دنبالش میاد. ولا دلالت فی ذلک علی ان العقل لا یصح الا بولی، اما این دلالت ندارد که لا تعذلوهن، نه حتما اذن ولی رو دوباره میخواهد، میگه این دلالت ندارد که بعضی خواستن استفاده بکنن. اما اولا چرا دلالت نداره، فلان قولی فلا تعذلوهن لو لم يدل على عدم تاثیر الولایت في ذلك، اگر بر عدم در حقیقت ولایت دلالت نداشته باشه قطعا لم يدل على تاثیر در حقیقت این ولا، اینو قطعا تاثیر نداره، اذن نمیخواد، عدم تاثیر، تاثیر لم يدل على تاثیر ولایت. و اما ثانیا فلان اختصاص الخطاب بالاولیاء فقط لا دلیل علی، بله ظاهر انه او اعمون من هم، اینجا فقط بر اولیا دلالت ندارد، شأن نزول نشون میده که این عام بوده، جابر عمو بوده و عمو رو هم تو آیه شامل شده، لذا نشون میده که این عام است. و اگر ولایت بخواد باشه، ولایت فقط برای کی هستش؟ فقط برای ولی هست و پدر و جد هست، دیگه بر بقیه که شامل نمی شده که. پس اگر اینجا داره نهی رو شامل انجام میده، معلوم شد که بحث اذن و ولایت نیست. بله
واقعا این دلالت نمی کنه بر عدم احترام، بر چیز صحت دیگه تحت فشار قرار ندید، باید شأنیت تحت فشار قرار دادن داشته.
خب این شأنیت قبلا بوده، یعنی دختر قبل از این که به اصطلاح باکره باشد، قبل از این که به اصطلاح مدخوله باشد باکره بوده و این شأنیت بوده، لذا داره الان میگه اون شأنیت سابق دیگه الان نیست، به لحاظ اون که قبلا بوده و این شأنیت رو داشته که اذن حق نداشتن اذن بدن یا ندن، اون موقع بوده، میگه فکر نکنید اون اذن الان براتون، لا تعذلوهن، الان دیگه حق ندارید، یعنی این شأنیت هم اینجوری درست میشه کرد که مشکلی ایجاد نکند، اگر که قرائن خارجی هم در کار نباشد. میگم مرحوم علامه فرمود تازه شاید دلالت دارد بر اصلا عدم اذن در اینجا، یعنی صریح هست که داره میگه که نه اصلا اذن ندارید شما. بله
یه
جور
دروغ نگید،
یعنی که
میتونستم بگم داره همین کنه، خب بله دیگه، یعنی از شما
شهرشون نداره. خب چرا اگر میگه دروغ نگید میشه به دیوار بگیم دروغ نگو؟ نه
بالاخره توانایی‌شو داره، خب دیگه اجازه‌شو داره که،
خب دیگه این شأنیت میگه باز
توانایی منو داره به لحاظ تکوینی میتونه
بزنه. بله دارم عرض میکنم که این توانایی فشار رو داره، این فشار هم زمینه شرعی هم میتونیم بگیم داشته، چون اذن سابق بوده، اما الان نه اون اذن شرعی ملاک در اینجا نه عرفیش، میگه اصلا چون عرفن توانایی داشتن که فشار بیارن، الان هم هست، یعنی بعد از باکره هم در قضیه اینا توانه فشار شد، ارثشون
هم قدیم هست
جان؟
ارث بردن از مثلا
اصطلاحی
داشت مردای مثلا
ارث
بردن از
اون خب ارث بودن چه؟ قدیم
هست برای اینکه شأن عرفیش اون موقع بود، برای اینکه بتونن فشار بیارن، جایگاه اجتماعی مردم اون موقع ایجاب
میکرد
یه شأن عرفی برای
فشار بودن بود. خب حالا حتی این الان ببینید تو نگاه اونجا فقط نیست، یعنی الان داره جامعه مسلمی رو هم چکار میکنه؟ همین الان جامعه متدینه رو مورد خطابه، فقط جامعه به اصطلاح عرب جاهلی نیست، داره تو جامعه متدینین هم این حکم رو چیکار میکنه؟ جاری میدونه. لذا اون رو اگه بخوایم بگیم وقت مخاطب میشه فقط اون موقع، یعنی میگیم همین الان هم داره خطاب عام است، جاری است. بعد میفرماید که قال ان اختصاص الخطاب بالاولیاء فقط لا دلیل علی بل ظاهر انه عام منهم و ان النهی نهی ارشادی الی ما یترتب علی هذا الرجوع من المصالح. میگه خدا این رجوع رو دوست داره، من المصالح و المنافع چون هستش، اصل رجوع رو دوست داره، لذا این موانعش رو داره چکار میکنه؟ کم میکند. که کما قال تعالی ذالکم از کالکم و اطهر، اگر اینگانه برخورد نکردید، تحت فشار قرار ندادید و گذاشتید اگر اینا ترازی بالمعروف کردن برگردن، این از کالکم و اطهر برای همه شما، یعنی برای جامعه این چی هستش؟ برای خانواده، برای جامعه، برای همه کسانی که اطراف هستن، از کال لکم و اطهر. فقط برای اون دوتا نیست، برای بقیه همین چی هستش؟ این بهتر است، این طهارت جامعه رو بیشتر ایجاد میکند که برگردن به اون نگار برداشته بشه. این نگاه خیلی زیباست. البته وقایع رو باید خوب تحلیلم کرد، به حقایق بیرونی هم با توجه داشت، اما روح مسئله رو باید نگاه کرد، باید ببینیم که تو وقایع چجوری ما عمل میکنیم. بعد این ذالکم برای شما که خطابش هم به شماست، از که نیست که پیغمبر باشد، این در حقیقت رجوع ما یترتب علی هذا الرجوع، یعنی اون چی که برای این رجوع مترتب می شود، این چی هستش؟ می فرماید که این در حقیقت از کالکم بعدتر است، یعنی اون چی که مترتب بر رجوع است، یعنی این که در حقیقت میگه که اذا ترازا و بینهم بالمعروف خواستن برگردن به اصطلاح بعد از ازدواج بکنن، این اگر شما فشار نیاوردید، این از کالکم بدتر است، این مترتب و علل مساج
هم ترازا هم،
بله، یعنی مجموعه مسئله این، اگر رجوع با ترازی به معروف برگشت، این از کالکم بدتر. و ربما قیل ان الخطاب، بعضی خواستن بگن خطاب به ازواج است، که هست آیت الله جوادی این رو پسندیده. یه اختلاف بزرگی است بین طبری و در حقیقت فخر رازی، و این اختلاف همینجور تو بین مفسرین بوده که مرجع زمین اینجا به کی برمیگرده، اینجا هم ادامه داشته. حضرت آیت الله جوادی این قول رو پسندن که ان الخطاب للازواج جریان علی ما جرى به قوله و اذا طلقتم النساء، مثل اون آیه سابق، و المعنا و اذا طلقتم النساء یا ایها الازواج فانقضت عدتهن فلا تمنعوهن ان ينكحن ازواجا يكونون ازواجهن، یعنی نگز، خلاصه مانع نشی از که ازدواج، بله، ازدواج مجدد میخوان بکنن، شما اون کینه هاتون و اون در قدر غیرت های حمیت های جاهلیتون سبب نشه که بگید که مانع از ازدواج مجدد این بشیم که نگذاریم. بله، بله دیگه، حالا دیگه یه جوری نکنن که حرف این خلاف معروف میشود. فلا تمنعوهن ان ينكحن ازواجا يكونون ازواجهن و ذلك بان يخف عنهن طلاق، یه جوری نکنید که فکر کنن که این هنوز شوهر داره، هنوز طلاق و تأخیر بنداخته، لتزار به طول العده و نحو ذلك، تا ضرر بزند با این طول عده تا این کسی نه. و هذا الوجه لا يلائم، مرحوم معلومه لا يلائم قوله تعالی ازواجهن فإن التعبير المناسب لهذا المعنى أن يقال أن ينكهن، اگر نسبت به خواستگارای بعدی باشه، ازواجهن صدقش سخت بود، که بگه اونایی که جدید میخوان بگیرن ازواجهن بهشون صدق نمیکرد، چون در حقیقت اینا دیگه زوجیتی هنوز اطلاق نمیشود، باید میگه أن ينكهن دیگه، أن ينكهن ازواجهن، وقتی که میاره أن ينكهن ازواجهن نشون میده زوجیت، این ایشو میفرماید أن ينكهن او أن ينكهن ازواجن، زوج هر زوجی که بشه، و المراد به قوله فبلغنا اجلهن انقضاء عده است. خب قوله تعالی ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر هذا کقوله فی ما امر و لا یحل لهن ان یکتمن، میگه این عین همون چیزیه که برای زنها گفت که وقتی که در رحمتون دارید چیزی را که فرزند از حمل است، یا نسبت به طهارت و حیضی که در درون شما بود، اخبار زن رو حجت قرار داد، بعد اونجا خطاب کرد که این در حقیقت چی هست؟ ذالک یو از به این من کان من کن، نه اونجا در خطاب اونها و یؤمن بالله، اینجا نسبت به مرد است، که اینجا فعل مرد است، همون جمله رو آورده منتها با خطاب به مرد، که لا یحل لهن ان یکتمن، در اونجا ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، اینجا در حقیقت خطاب است و این انما خص الموردان من بین الموارد، تو همه این موارد این دوتا مورد رو، یکی در مورد زن، یکی در مورد اونجا که طلاق میخواد صورت بگیرد، یکی در مورد مرد اینجایی که میخواد برگردد. من بین الموارد به تقیید به ایمان بالله و الیوم الاخر و هو توحید، که خود ایمان بالله توحید است. لان دین التوحید یدعو الی الاتحاد دون الافتراق. درسته؟ میگه این چون دین به توحید و اتحاد میخواد سوق بدهد، تعلیل کرد به این عنوان که اگر این هست، این توحید سوق دادن به توحید، برگشتن و به دین توحید سوق دادن رو میپسندد. و یغزی بالوصل دون الفصل، در هر دو مورد این دارش کار میکنه، نگه داشتن رو اولا میداند. میگه اگر حمل داری خبر بده تا فصل صورت نگیرد، تا چی بشه؟ وصل باقی بماند. در اینجا میگه که اگر در حقیقت میخواد برگردد، این برگرده تا این وصل چی بشه؟ بنابراین است که خطابه به چی باشد؟ ازواج سابق باشد. یا اگر ازواج سابق هم نیست، ازدواج صورت گرفتن ازدواج رو در حقیقت تأکید میکند. خب و فی قوله تعالی ذالک یوعظ به من کان منکم، میگه چند تا التفات صورت گرفته. التفات هم تو بیان مهمه. التفاتون الی خطاب المفرد ذالک عن خطاب الجمع طلقتم، ثم التفات عن خطاب المفرد ذالک الى خطاب الجمع ذالکم. ببینید اینا التفات هاست، این تفاوت کرد. ولی اصل فی هذا الکلام خطاب المجموع، میگه اصل در این کلام این است که مجموع که به اصطلاح خطاب پیغمبر و امت باشد مخاطبن، لکن ربما التفت الى خطاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم وحده فی غیر جهات الاحکام. وقتی احکام رو نمیخواد بگه، میخواد در حقیقت اخلاقیات ذالکه یو از او به ذالکه، چون ذالکه گفتیم خطاب به کی هستش؟ هر جا که میاد در اینجا مخاطب پیغمبر بوده دیگه. ذالکم یعنی همه او وقت، دقت میکنید این به لحاظ ذالکه است. میفرماید که و بن غیر جهات الاب که قولی تلکه حدود، یعنی تو این رو بدان بشناس حدود الله هست. تلکه فقط آن نیست، آنی که تو میبینی تو خطاب توشه، آن تلکه حدود الله فلا تعتدو. و قولو فاولائکه این کافش در این دقیقت اون گروهی که تو میبینی، تو میدانی، تو میشناسی، این چی هسته؟ اولائکه هم ظالمون، یعنی توش خطاب هست. و قولو و به اولتهن احق برده نفی ذالکه باز، و قولو ذالکه یو از و بهی من کان یؤمن، همه این که ها و کم ها التفات توش. من کان یؤمن بالله حفظا لقوام الخطاب و رعایتا لحال من هو رکنان فی حاضر مخاطبه، که پیغمبر است و هو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که مخاطب به تشریع احکام. فانه هو المخاطب بالکلام بعی من غیر واسطه و غیره فخاطب به بساطته. و اما الخطابات المشتملت علی الاحکام، همه درشون مشترک هستن. فجمیعها موجهت نحو المجموع و یرجع هذا حقیقت هذا النوع من الالتفات الکلامی الی توسعه الخطاب بعد تزیغه، و تزیغه بعد توسعته، که اینا دیگه بارها تا به حال گذشته. قولو تعالی ذالکم از کالکم و اطهر، اینجا میفرماید که از زکاته هو نمو و سال و طیب و قد مر الکلام فی معنی طهارت، که طهارت هم قبلا ما داشتیم. و المشار که عرض کردم ذکر خاص است بعد از عام در اینجا. ذالکم چون همینجور که تنهایی گاهی آمده، آیات که تنهایی آمده این است که و این قیل ارجعو و این قیل ارجعو فرجعو هو از کالکم، درسته؟ اونجا از کا تنها آمده و الله هم. یه جای دیگری اطهر تنها آمده، ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن نه، این برای قلوب شما و قلوب زنان بهتر است. از اطهر و از کا تنها آمدن، اما اینجا هر دو با تأکید آمده که از کالکم و اطهر. و المشار الی بقوله ذالکم عدم المنع عن رجوعهن الی ازواجهن، ذالکم خطاب کم عدم المنع عن رجوعهن الی ازواجهن او نفس رجوعهن الی ازواجهن، یا عدم المنع یا نفس رجوع. اینا خیلی دیگه نکته به اصطلاح الان برای کار ما نکته دیگه زیاد نیست، خودتون میتونید بخونید متوجه بشید. و المعال واحد و ذالک ان فیه رجوعا من الانسلام و الانفصال، از اون کینه و دشمنی و جدایی، الی الالتیام و الاتصال، و تقویتا لغریزه توحید فی النفوس فینمو علی ذالک جمیع. میگه وقتی که این توحید محقق بشه، جمیع فضائل دینی دنبالش میاد. و فیه تربیت لملکه العفه و الحیا فیهن، میگه اگر این محقق شد، تو نظام تعبیر این است که اگر ازدواج صورت بگیرد، ازدواج از کالکم و اطهر است تو نظام اجتماعی. یعنی اگر زکا و تزکیه اجتماعی رو میخوان، طهارت اجتماعی رو میخوان، باید ازدواج رو چکار بکنن؟ تسهیل کنن، ترویج کنن. این اصطلاح اون عصمت اجتماعی و طهارت اجتماعی رو به دنبال خودش میاره، رشد اجتماعی رو به دنبال خودش میاره، پاکی اجتماعی رو. این لذا با قرآن داره ذالک از ذالکم از کالکم و اتها، خطابم به همه است که نظام ازدواج باید چی بشه؟ تسهیل بشه. این تقویتا لغریزت توحید، یعنی غریزه توحید به چقدر زیبا میگه غریزه توحید. غریزه توحید یعنی چی؟ یعنی ازدواج یک امر غریزی تو وجود انسان، حیوانات هم دارن، این غریزه توحیدی میشود. چقدر بیان زیباست، تقویتا لغریزت توحید. و همچنین فن نفوس فین معلا ذالک، دنبال این، یعنی این اقتضای جمیع فضائل رو ایجاد میکند. اگر این نباشد اقتضای فضائل دیگه هم نیست. اگر تو نظامی تو اجتماعی این در حقیقت تأخیر بیفته، بقیه فضائل توش محقق نمیشود. اما اگر این محقق شد، بقیه فضائل اقتضاش توش ایجاد شده. نمیگه فعلیتش، میگه چیش؟ اقتضاش. خب خیلی بیان قشنگیه. یعنی اگر میخوان برنامه ریزی بکنن توی اجتماعی برای اینکه فضائل دیگه ایجاد بشه، قطعا موکول به این است که این فضیلت به عنوان پایه و اساس و فوندانسیون محقق شد تا آمادگی برای بقیه بشود. تا این نباشه بقیه، چون این غریزه است، دقت میکنید، این برمیگرده به چی؟ به غریزه توحید. تا غریزه محقق نشه فطرت خودش رو شکوفا نمی کند، امکان فضائل دیگه نیست. خیلی بیان زیبایی است تو برنامه ریزی، یعنی تو نگاه در حقیقت برای پدر و مادرها، برای اجتماع، برای برنامه ریزان اجتماع به عنوان یک به اصطلاح مبنا داره مطرح میکند. اینجوری نیستش که یه فضیلت باشد، بلکه یک ضرورت است. یک فضیلت نیست توی اجتماع، بلکه چی هستش؟ چون بقیه فضائل لازم است، این متفرع و مبتنی بر این هست، پس یک ضرورت است. اگر این رو خوب نکاتش رو کسی استفاده بکند، میتونه به عنوان یک مبنا به این نگاه بکند. تقویتا لغریزت توحید فی النفوس، یعنی هر کسرتی خودش در حقیقت داره به وحدت تبدیل میشه. این کسرت غریزی که تبدیل به وحدت میشه تو نظام خانوادگی، اون وقت آمادگی پیدا میکند که مسائل توحیدی دیگر برای متفرع بشود. و ذالک فینمو علی ذالک جمیع الفضائل الدینیه و فیه تربیت لملکه العفه والحیا فیهن و هو استر لهن و اطهر لنفوسهن، که این باعث میشود اجتماع محفوظ باشد و طاهر بماند. و من جهت اخرى فیه حفظ قلوبهن عن الوقوع علی الاجانب اذا منعنا عن نکاح ازواجهن. اگر این من ایجاد بشود، جامعه چی میشه؟ الان ما داریم آثارشو میبینیم، هرچی از همه اطراف زحمت بکشن، او داره کار خودشو میکند که طلاقهای زیادی که داره محقق میشه و عدم ازدواجهایی که محقق شده به طوری شده که دختر و پسر آماده ازدواج زیادن و ازدواج صورت نمیگیرد، هیچ کار دیگری نتیجه نمیده. تمام اونها چی میشه؟ تمام اونها نسبت به اینها، نسبت به اینها و اینها مخلن نسبت بقیه. یعنی این عدم در حقیقت توحید غریزی در اینجا مخل برای بقیه هم هست. بقیه اجتماع هم مورد چی قرار میگیرن؟ ضرر قرار میگیرن. خانواده های دیگه هم به ارتباط با اینها چی میشن؟ مورد آسیب قرار میگیرن. همین ها در حقیقت چی میشه؟ این بیان اینجا رو خودش شده. بل اسلام و دین و زکات و طهارت و علم، قال تعالی و یزکی و یعلم الکتاب و الحکمه، قال تعالی و لکن یرید لیطهرکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون ای الا ما والله یعلم و انتم لا تعلمون ای انتم لا تعلمون الا ما یعلمکم الله. این ای عطف به چی هستش؟ انتم لا تعلمون، لا تعلمون الا ما یعلمکم الله. در مسئله چی؟ در مسئله تشریع. الا ما یعلمکم الله در مسئله تشریع. الا ما یعلمون کما قالت. بله، در اونجا که ملائکه بودن لا علم لنا الا ما علمتنا صدق میکنند، حالا جاشو اونجاست. اما در اینجا علمکم ما لم تکونوا تعلمونه، چون علمکم ما لم تکونوا تعلمون نشون میده که بعضی از چیزا چی هستش؟ همین که بشر خلاصه، بله اگر معنا رو تکوین گرفتیم میگیم هر نظام علمی که ایجاد میشه خدا قوتش رو داده، توانش رو داده علم. اما در اینجا داره بیان تشریع رو میکنه که در این احکامی که برای شما میگم، این احکامی که در اینجا برای قدرشو بدونید، اینها رو شما امکان نداشت بفهمید مگر اینکه من به شما گفته باشم. و الا تو نظام اینجا باید قرینه با اینجا باشه دیگه، که والله یعلم و انتم لا تعلمون. این نظام دین نظامی است که فقط و فقط از جانب خدا، قوانین اجتماعی بشری نمیتونه حافظ این باشه مگر اینکه اونم عقد شده باشه از چی؟ از دین سابقی که انبیا گفتن.
دین گسترده باشه خیلی باید میشه.
خب بله، این که در حقیقت گسترده باشه در اینجا که والله یعلم و انتم لا تعلمون، نظری به اینجا پیدا نمیکند، یعنی به عنوان تعلیل اینجا ذکر نمیشه، که داره به خصوص حکم رو بیان میکند. یه حکم عام عامیست که همه جا میتونه اینو به کار بگیرد. بله و قالت بله و بیان قولو تا و تلکه حدود الله، تعبیر میگه که بین شاهد دیگرش هستش، تلکه حدود الله یبین ها لقوم یعلمون، به اون قومی که میدانن. این هم قرینه دیگه، ای یعلمون به تعلیم الله، یعنی اینها میدانن به تعلیم الهی. نفی اون حکم رو نمیکند که هیچ کسی، هر کسی هرچی بداند به علم الهی است، نفی او رو نمیخواد، اما اثبات این رو میکند که دین فقط به تعلیم الهی امکان پذیر است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر دوستان این قسمت ها رو مطالعه بکنن، نکاتش رو میگیم تطبیقش نمیکنین. من تقاضا میکنم دوستان اینجا رو مطالعه کنن، میشه آیات رو نکاتش رو گفت دیگه، تطبیقش خیلی بعد نصف وقت رو تطبیقش میگیره. اینجا خلاصه آیات یک دو تا آیه بعدم همین جوری است، در رابطه با بحث رضا خودش آیات مهمی، اما نکاتش کفایت میکنه ان شاء الله.